أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرائط تعلق زکات بود و اموال. در ذیل شرط سوم که شرط حریت بود، مرحوم صاحب عروه فرمودن در این فرقی میان اقسام عبید و ممالیک نیست. در ذیل فرمودن و اما المبعث فیجب علیه الا بلغ ما یتوزع علی بعضه الحر النساک. فرقی بین عبد متمحض در عبدیت مملوکیت مثل قن یا مکاتب یا مدبر یا مولد که شاعبه حریت در اونها شروع میشه، فرق نیست مگر مبعث. عبدی که مثلا مکاتب است و برخش آزاد شده است، پرداخت کرده است، مثلا نصفش آزاد شده است، بنابراین این مبعث اگر مالی را مالک شد، به نسبت حریتش اگر نصاب را دارا بود و شرایط زکات را دارا بود، زکات متعلق می شود و مبنای این استثنای ایشون فهم از ادله است، بعد از ذم ادله شرطیت حریت و نفی زکات از مال مملوک به ادله زکات. از این استفاده میشه که آنچه که شرط است این است که مال حر باشد یا مال مملوک نباشد. وقتی مبعث شد به نسبت تراب حریت مبعث است، قهرن مالک میشود از اموال خود را و مال سید دیگه نیست. سید هم نمیتواند به اون نسبت از اون بگیرد. قهرن مقتضای جمع بین این دو مخصص و عمومات این خواهد شد که هر مقدار از مال او صدق کند درش که مال حر است، مال مولاش نیست، مال خودش است، مستقل است درش، قهرن این موضوع زکات است. پس اگر نصاب داشت سایر شرایط را هم داشت زکاتش تعلق. این مقتضای فهم عرفی جمع و ضمن ادله اشتراط و حریت است و ادله زکات. برخی اینجا اشکال کردن، مرحوم صاحب حدایق یه اشکالی را اینجا مطرح فرموده است. فرموده است برای اینکه عبد مبعث چون نادر است، قلیل است، مشمول مخصص نیست، روایاتی که تخصیص میزد لیس فی مال مملوک زکاتون، مملوک کامل را شامل بود، این را شامل نبود. چون این همش مملوک نیست، مثلا نصف مملوک، نصفش هم مملوک باشه، این مشمول اون مملوک نیست که در اون روایات آمد از ظهور اون روایات، مثلا در مملوکیست که همش مملوک است. پس این عبد مبعث باقی میماند در اطلاقات ادله زکات در همه مالش، حتی اون بخشی که مولاش میتوند از او بگیرد، اون هم باز مملوک هست، اون هم باز ملکش هست، به حسب فرق در همش زکات است. اگر مجموع مالش بلغ النصاب کافی است برای اینکه زکات برش تعلق بگیرد، چون مشمول مخصص نیست. مخصص مثلا منصرف است یا شامل نیست این جن فرد نادری را. یه تعبیر را مرحوم آقای حکیم اینجا بعد از ذکر مطلب صاحب حدایق داره، می‌فرماید تطبیق الدلیل علی اجزاء المکلف لا یخلو من تأسف و تکلف. بعد می‌فرماید لعله لذلک توقف الکاشانی فیما یظهر من مهدی کلامه. مرحوم فیض هم چون نسبت کرد کتاب مفاتیح مفاتیح الشریعه شرایعشون اونجا میشون متوقف شده است که اصلا زکات در کل مالش است و فقط در بعضی از اموالش. خلاصه ادعا شده است که مخصص این مورد موعظ را شامل نیست است. که شامل نشد عمومات زکات اقتضا دارد که در مال موعظ مثل مال حر هر اگر مجموع مالش بلغ النصاب فیه زکات. این استدلال تمام نیست، چون اگر مقصود، یعنی حق با ماتن است، اگر مقصود این است که دلیل مخصص مثلا از باب این که مبعض عبد مبعض نادر است اطلاق ندارد، در اصول ثابت شده است که ندرت و امثال این هم موجب انصراف و عدم اطلاق نمی شود. اطلاق شامل همه موارد صدق و عنوانی که موضوع حکم است می شود، حتی اگر اون فرد فرد نادر باشد. ندرت در وجود مانع از اطلاق نیست، اطلاق شاملش می شود. چرا تخصیص مطلق به فرد نادر او درست نیست، او بحث دیگری است. بخوان یه عامی را یه مطلقی را مخصوص کنن به یک فردی که نادره و اکثر افراد را از اون بیرون کنن، اون نمیشه. اختصاص و تخصیص عام یا مطلق به فرد نادر درست نیست، ولی شمول اطلاق و عموم برای فرد نادر مشکلی نداره. پس بحث ندرت معنی نداره. بحثی که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده که بحث فنی تر ایشون میفرماید کلمه مملوک را ما اینجا بالاخره رو کلش بخواییم پیاده کنیم، کل این عرب مملوک نیست، چون مبعض است، نصفش حر شده است. بر نصف مکلف تطبیق کنیم، بگیم این مکلف نصفش عبد است، نصفش مملوک است. چون نصفش مملوک است پس به اندازه نصفش زکات نداره. اینشون تطبیق اول تطبیق دلیل علی اجزاء المکلفین، اجزاء یک مکلف فیه تأسفون لا یخلو من تأسفن بل تکلف، این حرفیت نداره که انه این مسئله بگیم این چون نصفش مملوک است پس نصفش، نصف این مکلف حالا که مملوک شد نصف ملکش هم زکات نداره. این حرف درست است در جایی که موضوع حکم در حقیقت امر حقوقی نباشد. اینجا در حقیقت موضوع حکم امر حقوقی است. اگه یه حکمی رو مثلا میخواستن بر خود مکلف وار کنن، میگن که مثلا مکلفی که نصفش مکلفی که عبد است، فرض کنید مثلا حج برش واجب نمی شود، این حالا این نصفش عبد بود نصفش حر بود، در اون نصف دیگرش که حر است حج واجب می شود، اینجور احکام شاید این گونه پیاده کردن دلیل تأسف و تکلف و عرفی داره، ولی در امور حقوقی مثل مالکیت مملوکیت که موضوع حکم مال است، مال حر، ملک حر، ملک عبد، وقتی عبدی ترعید شد در این حریت و ملکیتش مملوک بودنش قهرن نصف مالش هم در تبع او تقسیم میشه، نصفش میشه مال حر، نصفش میشه مال عبد. اینجا این عرفیت دارد، همه احکامی که بار بر مالکیت و مملوکیت مال و مملوکیت مالک مال و هست در اینجا صدق میکند، عرفن قوانین حقوقی از این قبیل صدق میکند، ولی تمام آثار حقوقی بار بر مالکیت هم همینجوره. مثلا نصف مال این رو بیشتر مالک نمیتونه بگیره، مالکش چون نصفش حر است قهرن به همین نسبت به نحو مشاع نصف از مالی که تقسیم میکند ملک خودش است، مستقل است در اون نصف، نصف آزاد شده است، عبد مبعض است، مولا حق نداره تمام مالی را که دست آورده بگیره، فقط اون به اندازه نصفش حق داره تصرف کند و استقلال تصرف را عبد نداره. و هاکذا. زکات هم از همین قبیل است. زکات هم که در حقیقت حق مالی است، یکی از حقوق مالی است، حکم به اصطلاح حقوقی است، در باب مالکیت است، موضوعش مالکیت و مملوک بودن مال برای حور یا برای عبد است، مخصوصا اگر ملاکش رو همون عدم استقلال بگیریم که این نصف این مال مستقل و این عبد مبعض در نصف مولاش نمیتونه این نصفش ازش بگیره. پس مالک مالی است که مستقل در این، مالک مالی است که نصفش ملک حر است نه ملک عبد. این جور تقسیم بندی ها و تبعیض و تطبیق دلیل این قبیل احکام حقوقی بر این مال اشکالی نداره. در حقیقت تطبیق میشود دلیل بر مال خور، نه بر خود خور، خود عبد، بر مال عبد، نه بر خود عبد. گفته میشود این مال نصفش ملک للعبد، نصفش هم ملک للحر. ملک حر درش زکات است، ملک عبد هر قد باشه استثناء شده، خارج شده از عمومات زکات. پس اگر اون مقداری که ملک حر است نصاب داشت، سایر شرایط داشت، یسلق علیه و اینکه ملک حر اون مقدار، ولذا بقیه احکام حقوقی هم باره که سیدش نمیتونه این مال ازش بگیره بدون اذن خود حر، چون این مقدارش دیگه ملک مملوک نیست، ملک حر به نحو مشاه. مولاش نمیتونه بگیره، نمیتونه تصرف کنه، اگر تصرف کرد زامنه بازش برگردونه و الی آخر. همه احکام حقوقی باره اینجا، یکیش هم وجوب زکاتش. اون یکی اون نصف دیگر مشایست لقا علیه برای این که ملک حر ملک عبد است، پس مشمول دلیل مخصص است. دلیل مخصص مملوک العبد را، مملوک المملوک را استثناء میکنه از دلیل زکات، وجوب زکات. اینجا صادقه بر اون مقداری از مال این و همون نسبتی که از لقا علیه که این نسبت این مقدار ملک مملوک است و لذا مستقل نیست درش و لذا بقیه آثار حقوقی برش باره، این اثر حقوقی هم باره که زکات درش نیست. پس فرمایش مرحوماتن درست است. ما یجب علیه ادا بلغ ما یتوزع علی فعره الحر ان نصاب، و اندازه ای که مال حر برش صدق میکنه از اموالش، نه اگر حد نصاب بود زکات داره، نه اینکه اگر همه مالش حد نصاب بود بازم زکات داشته باشه، چون همه مالش هم مال حر نیست. این استظهار استظهار درستی است که سید مرحوم عربه کرده، سال عربه، و شاید مشهور متأخرین هم این رو قبول کردن. این بحث شرط سوم بود. شرط چهارم از شرایط تعلق زکات، ان یکونم الرابع ان یکونم مالکن فلا تجب قبل تحقق الملكيه كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول او قبل القبض وكذا في القبض لا تجب الا بعد القبض. اینجا یعنی شرط چهارم مرحوم صاحب عرب ملکیت را، یعنی مالکیت را، مالک بودن کسی که زکات بخواد برش واجب باشه شرط کرده است، ان یکون مالک. مشهور فقه ها در کتب مرحوم علامه و محقق و دیگران و قبل از مرحوم سید، تعبیرشون اینجوری بوده است: یشترط الملکی تشترط الملکیت تامه یا کمال الملک، تمام الملک و کمال الملک شرط کرده، و به جهت همین قید مقید کرده بودن شرط ملکیت بودن که ملکیت کامله باشد، و به گفتن به قید کمال محجور علیه و منظور و تصدق و امثال اینا خارج میشه. مرحوم سید این دوتا رو اینا رو از هم جدا کرد، هر کدوم رو یک شرط مستقل قرار داده. اصل مالکیت و ملکیت رو اینجا شرط کرده، مرحوم الرابع ان یکون مالکه، اون کمال الملک و تمامیت ملک رو هم به عنوان تمکن و تصرف، ان یکون متمکنن من تصرف، شرط پنجم قرار داده. یعنی اون چرا که مشهور تحت عنوان کمال الملک، الملک التام یا تمام الملکیه و الملکیت التام شرط کرده بودن و با اون اخراج کردنشون گذاشت برای شرط پنجم، اصل مالکیت را شرط چهارم قرار داد. در حقیقت این را شرط مشهور را دو شرط کرد، یکی المالکیه ان یکون مالکن یا الملکیه، دیگری تمکن از تصرف داشتن. که تمکن از تصرف داشتن شرط پنجم ایشونه که بعد مفصل وارد خواهیم شد. این کاری که ایشون کرد کار بهتری است، یعنی همین درست است. اینا دو تا شرطه، جمع کردن این دو تا در یک شرط به عنوان کمال الملک یا تمام الملک کار درستی نیست. اینا هر کدوم شرط مستقلی است و ممکنه در یک جای با هم دیگه اختراق هم دارن، یعنی بینشون عموم خصوص مطلق هم نیست. تا بگیم خیلی خوب وقت خاص رو گرفتیم، عام هم شما گرفتید شرط کردیم، چون ممکنه یک جای یه مالی ملک نباشه ولی تمکن بر تصرف هم درش باشه. چون یه مالی ممکنه ملک باشه تمکن بر تصرف درش نباشه. مالی که ملک و تمکن تصرف ندار برای بعدن خواهد آمد تو شرط پنجم، مثل منظور و تصدق، محجور، متعلق حق دیگران، رهن. ولی این طرفش هم هست که یه مالی ملک نباشه ولی تمکن از تصرف درش باشه. بنابراین اینا دو سر مثل مباحات اولیه، انسان میدونه هر تصرفی درش بکنه، محجور نیست و ممنوع نیست از تصرف درش. بنابراین دوتا کردن این شرط درستره و صحیحتره، فهمیتره، همین کاری که مالک مرحوم ماتن صاحب عرب فرد کرده است. پس شرط اول اینه، ان یکون مالک. وقت این مالک را، این همون یه بحثی در ابتدا ما داشتیم، مناسب بودشون بگوید ان یکون مالکن و ملکیت هم ملکیت خاصه باشد نه ملکیت عامه. چون ما در باب ملکیت و مالکیت هم مالکیت فرد داریم، افراد، که ازش تعبیر میشه به مالکیت خاص، اموال خصوصی، هم مالکیت عناوین عامه داریم و جهات داریم، مثل ملک فقرا، جهت فقرا در باب زکات، ملک مسلمین در باب اراضی خراجی، بجهت اراضی خراجیه و خراج ملک مسلمین است، فیل عامت المسلمین، ولی ملک تک تک افراد نیست، ملک جهت مسلمین، مثل انفال که انفال ملک امامه، نه به ما هو فرد، به ما هو امام، ملک منصب امامته، جهت امامته. اوقاف عامه که بنابراین این که وقت درش تملیک هست، ولو فی الجمله بعضی انواع وقت، مثلا وقت کرده کسی مال را برای مسلمین، وقت کرده برای علما، وقت مثل مدارسی که وقت میشه برای علما، وقت کرده برای طلاب، وقت کرده برای اینا، وقت شخص نیست، وقت جهت طلابه، جهت علماست، جهت فقراست و امثال. خب اینا ملک درش هست. ایشون وقتی گفت ان یکون مالکن، همه اینا رو شامل میشه، میبایستی تقیید میزد، گفت مالکن ملکیتن خاصه، یعنی ملک افراد باشه، اما ملکی که ملک عناوین عامه است، اون جهات عمومی، ما در ابتدای بحث زکات هم عرض کردیم اونو باید خارج کنیم و در اون زکات نیست، چون ادله و استدلال هم قبلا شد اونجا گذشت. البته ایشون مقصودش همون مالک خاصه، ولی کلمه خاص رو نیورده صریحا، اون قید را خوب بود می آورد، ان یکون مالکن ملکیتن خاصه، ولی چون این اصطلاح نبوده در فقه به این شکل، اموال خصوصی و اموال عمومی این از اصطلاحات حقوقی متأخره و الا در فقه این تعبیر نبوده. در فقه آنچه که بوده ملک فرد بوده، ملک مکلف بوده. این را مرحوم ماتن شاید اوورده ولی ضمناً بدون تصریح، چون تعبیرش اینه ان یکون مالکن فلا تجب قبل تحقق الملکیه کالموهوب قبل القبض والمصابه، نظر به باز همون افراده، یعنی ان یکون مالکن لون برای اون شخصی که میخواد واجب بشه براش زکات، تجب فلا تجب، و کسی که واجب میشه براش زکات کیه؟ مکلفه، مکلف فرده، چون وجوب تکلیفه، تکالیف موضوعش افراد، موضوعش اون عناوین عامه قرار نمیگیرن، چون عنوان عام قابل تکلیف نیست. جهت فقرا، جهت سادات، جهت مثلا علما، اینا تو این جهت قابل تکلیف نیست. تکلیف وجوب و حرمت مال تک تک افراده، یعنی مال فرده، مال همون مالک خاص. شاید از این راه ایشون خواسته به این ترتیب اون قید رو هم افاده کنه. بالاخره نظر ایشون از این ان یکون مالکن، یعنی اون فرد مکلف که بخواد واجب بشه برای زکات، ان یکون مالکن که میشه مسابقه با همون مالکیت خصوصی، نه ملک جهات عامه و مالکیت اموال عمومی، اونها قهرن خارج میشه. و وجه خروجش ما تو اول بحثای اول کردیم، یعنی ترتیب و تسلسل منطقی شرایط حقش بود اینجوری گفته میشد: اولا شرط اول ان یکون ملکن، ملکیت شرطه، چون چیزی که ملک نیست مثل مباحات، ملکی کسی نیست، موضوع زکات نیست، چون خود من اموالهم یعنی املاک. شرط اول اصل ملکیت، شرط دوم خصوصی بودن ملکیت. باز خصوصی بودن ملکیت رو هم شرط میکردیم که اگر مالی ملک بود ولی ملک جهات عامه بود، مثل خراج و مثل انفال و مثل اوقاف مملوکه جهات عامه و اوقاف عمومی و امثال اینا، اینا ملک هم باشن، ملکیت هم درجه اعتبار شده باشه شرعاً و عقلائیاً که شده، بازم مشمول ادله زکات نیست، چون موضوع دلیل زکات اموال هم، ظاهر اموال هم اینکه اموال تک تک افراد که همون ملکیت خاص است، خود من اموال هم. ادله زکات که به لسان تکلیف و اونا که دیگه روشنتر، آت و زکات، امر به اتیان زکات، وجوب اتیان زکات، تکلیف، تکلیف هم شامل غیر از مکلف حقیقی که فرده نخواهد شد، شامل عناوین عمومی نخواهد شد. روایات خاصه هم داشتیم، اونجا ذکر شد که در بعضی از روایات خاصه آمده که لیس فی الخمس خمسون، لیس فی الانفال خمسون و امثال از این تعبیرات هم بود که اموال عمومی رو خارج بگذارد، ولو بعضیش را، نه همش را، اگر الغاء خصوصیت بشه بعد لیس فی الخمس زکاتون، لیس فی الانفال زکاتون، فی مال الامام زکاتون. این هم اونجا خوندیم، بعضی از این روایات بهش اشاره کردیم. پس بنابراین اون ترتیب منطقی شرایط زکات اینجوریه که اول ان یکون مال ملکن فلا زکات فی المباحات، ثانیا ان یکون ملکن خاصن فلا زکات فی اموال مملوکه به جهات عامه، بعد ان یکون این مالک خاص بالغا، شرط اول، شرط اول ماتم میشه شرط سوم در حقیقت، ان یکون عاقلا، شرط بعدی، ان یکون حرا، شرط بعدی. اینجوری تسلسل منطقی اقتضا میکرد این گونه این شرط شرطیت رو ذکر میشه. ولی خب حالا مرحوم سید صاحب قلوه اینه تو شرط رابع آمده مالکیت رو ذکر کرده و چون اضافهش کرده به من یجب علیه تجب علیه زکا، ازش استفاده میشه که نظر به مالکیت خصوصی داره، اموال عامه را نظری بهش نداره، اونا خارجه مثلا از رو بلنه. حالا دیگه تکلیف اشخاص حقوقی ما اونجا گفتیم، اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی و ازش مملوک خاصه، اونا زکات هم دارن مثل شرکت ها، ولی اشخاص عمومی به این معنا، یعنی مالک جهت عامه است، یکی از جهات عامه است، مثل چیزی که ملک مسلمینه، زمین خراج، ملک شهرونداست، مثل شهر، اموال شهرداری ها، اونا تکلیف ندارن، تکلیف معنی نداره به متعلق باشه، آثار حقوقی ممکن داشته باشه ولی تکلیف رو ندارن. و بعد بعض را ممکن داشته باشن، میگیم اونا هم بخوان زکات بدن، ولی ظاهر آیه از کردیم دیگه اونجا در بحث اول، خود من اموال هم، این اضافه اموال به هم معناش مال تک تکه، اضافه جمع به جمع افاده این میکنه که هر کدوم دارای اون عنوان باشد، یعنی مال این فرد، مال اون فرد، در همه استقرار مال هر کس، خود من مال هر کسی از مال خودش صدقتن و زکاتن. بنابراین روایات ادله تشریع زکات چه به لسان تکلیف باشه چه به لسان وضع باشه، اموالی را که مالکش جهات عامه نه اشخاص اونا رو شامل نمیشه، علاوه بر اون روایت خاصه ای که اونجا به اونام تمسک شد تشبث شد. بنابراین اصل این شرطیت که مال واسه مالک متعلق زکات بخواد قرار بگیره واسه هم ملک باشه هم ملک خصوصی باشه، یعنی ملک فرد باشه. حالا شخصیت حقوقی هم اگه هست مالکش مالک اون شخصیت فرد باشه مثل شرکت ها اونجا زکات هست، اما اگر مالکش جهت عامه بود نه فرد نه فرد مکلف این مجموع ادله زکات نیست، نه آنچه که به لسان تکلیف آمده نه آنچه که به لسان وضع آمده. پس بنابراین اصل این شرطیت درسته و با این قیدی که اضافه شده اینجا مالکیت به فرد و فرد مکلف هم مباحات عامه خارج می شود چون ملک نیست اصلا، هم اونایی که مملوک جهات عام از ملک هست ولی مالک یک جهت عامی است نه فرد مکلف، اون هم خارج می شود چون ملکیت خاصه نیست یا ملکیت فرد مکلف نیست و چون ادله زکات اونجا رو نمیگیره، به اضافه اون روایت خاصه ای که استثناء هم کرد تصریح کرده به اینکه اینجا زکات نیست در اموال عمومی. مرحوم صحابه جواهر متعرض این شده که این عبارت این شرطیت مالکیت هم مباحات را بیرون میکنه هم اموال عمومی را، چون متعرض شده متفق شده و متعرض شده مباحات را بیرون میکنه زکات درشون نیست چون ملک نیست، اموال عامه را هم بیرون میکنه چون عمومات ناظر به اموال افراد مکلفینه. یه تعبیری هم دارد ایشون که این در اینجا کسی نباید تشکیک کند، خیلی روشنه عدم و تعلق زکات به ذالک من الواضحات التي لا يشك فيها، هم تعبیر ایشون یعنی اینقدر روشنه کسی نباید شک کنه از فقهاره شد ادله تشریع زکات آنچه که به لسان تکلیف روشن خاص به افراد مکلف، چون مکلف فرده نه جهت، آنچه که لسان وضع هم هست مثل خود من اموال هم صدقتن بازم ناظره اموال هم یعنی اموال تک تک اغنیا. بنابراین اصل این که در اموال عامه مالک جهت عامه نفر زکات نیست، این همجور که شما فرمودن از واضحاته و قبلا هم بحث شد. در اینجا یه بحث دیگری است که آیا این شرط مالکیت که اینجا مالک سید آورده